اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، شب همه شما بخیر و برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. امید همه به سلامت بوده و بهروز باشین. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم این برنامه را پیشکشتان می داریم. قرار است روز سه‌شنبه یک هیئت بلندپایه پاکستان به رهبری مشاور امنیت ملی آن کشور جهت گفتگو با مقامات حکومت طالبان به کابل سفر کند. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری می شنوید، اما قبل از همه احد عزیزاده مشروع اخبار را به توجه می رساند.
با عرض سلام، دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا میگوید که ادامه بربری‌های سنگین در بخش‌های این کشور بر کار این نهاد بین المللی برای رسانیدن کمک‌های بشری به نیازمندان تأثیر خواهد گذاشت. این دفتر روز دوشنبه 17 جنوری گفته است که از مدت بدین سو بسیاری از مسیرهای ولایات و ولسوالی‌ها به دلیل بربری‌های شدید مسدودند. ملل متحد گفته است که با بسته شدن مسیرهای عمومی و راه‌های مواصلاتی، کارمندان سازمان‌های بین‌المللی در هفته‌های اخیر نتوانستند تا کمک‌های بشری را به نیازمندان برسانند. این سازمان از بسته شدن بسیاری از مسیرهای ولسوالی‌های غور، بدخشان، غزنی، بامیان و برخی ولایات دیگر نام برده است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد همچنین گفته است که در دو هفته اخیر تنها شاهرا و راه‌های مواصلاتی ولایات خوست و پکتیا به روی ترافیک باز بوده است. دیدبان رسانه‌های آزاد افغانستان نی از افزایش خشونت‌ها علیه خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که ادامه خشونت‌ها و مسدود شدن ده‌ها رسانه در آن کشور زمینه دسترسی مردم به اطلاعات را محدود کرده است. نی روز دوشنبه 17 جنوری با نشر اعلامیه‌ای گفت که روز گذشته افراد مسلح که خود را مامورین حکومتی معرفی کردند، زکی قیس خبرنگار افغان را در کابل شدیداً لتوکوب کردند. این نهاد حامی خبرنگاران گفته است که آقای قیس از ناحیه سر آسیب دیده است. این نهاد همچنین از بین رفتن دفتر رادیو رابعه بلخی که ویژه زنان بود در ولایت بلخ در اثر آتش‌سوزی یاد کرده است. در اعلامیه آمده است به باور ما بسته شدن رسانه ها و بیکار شدن تعداد زیادی از خبرنگاران نگران کننده است و می تواند صدمه بزرگی بر پیکر آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و فعالیت های رسانه‌ای در کشور محسوب گردد. بر اساس معلومات نی، با تهدید و لتوکوب خبرنگاران افغان و حریق شدن یک رسانه در ولایت بلخ، زمینه دسترسی شهروندان افغانستان به اطلاعات را نیز محدود ساخته است. شما صدای ما را از واشنگتن مشنوید. وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد دیپلمات‌های ایرانی برای شرکت در جلسات سازمان همکاری‌های اقتصادی کشورهای اسلامی به عربستان سعودی رفتند که اولین مورد از زمان قطع روابط دو رقیب در سال 2016 است. جزئیات بیشتر را از لیلما حبیب عظیمی مشنوید.
سعید خطیب‌زاده در نشست خبری هفتگی گفت این می تواند مقدمه خوبی برای دو طرف غرض اعزام هیئت‌های برای بازدید از سفارت‌های خود باشد. ایران با اکثریت شیعه و پادشاهی سنی عربستان سعودی، هر دو از اعضای این سازمان اسلامی با 57 کشور عضو هستند. این دو رقیب منطقه‌ای تا کنون 4 دور گفتگو به هدف بهبود روابط از ماه اپریل تا کنون برگزار کردند. خطیب‌زاده تأکید کرد ما در دور 4 مذاکرات در بغداد نکات مورد علاقه خود را به هیئت سعودی اعلام کرده ایم و منتظر پاسخ هستیم. ریاض و تهران از طرف‌های متضاد در چندین نقطه درگیری در سرتاسر منطقه از جمله در سوریه و یمن حمایت می‌کنند. در سال 2016 اعدام یک روحانی ارشد شیعیان توسط عربستان سعودی، حمله بر معترضان به نمایندگی‌های دیپلماتیک سعودی در ایران را باعث گردید. ریاض در آن زمان با قطع روابط با تهران پاسخ داد، در حالی که وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی خشونت را محکوم کردند. خطیب‌زاده موضع ایران را تکرار کرد که تهران آماده بازگشایی سفارت خود است، اما این بستگی به گام‌های عملی عربستان سعودی دارد. سازمان همکاری اسلامی خود را صدای جمعی جهان اسلام می‌خواند.
اعلام عملیات نظامی شورشیان یمن با طیاره‌های مزنون بی‌پیلوت به امارات حمله کردند. در حالی که شورشیان حوثی یمن از عملیات نظامی خود در امارات متحده عربی خبر دادند، روز دوشنبه از حمله طیاره‌های بی پیلوت مزنون انفجاری و آتش سوزی را در ابودبی برو انداختند. پلیس ابودبی گفت تحقیقات اولیه حاکی از کشف اشیای پرنده کوچک است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و جیل بایدن بانوی اول به عنوان بخشی از یک روز خدمت روز مارتین لوتر کینگ جونیور را با تعدادی از مردم گذراندند. این زوج حدود نیم ساعت از اقامتگاه خود در ویلمنگتون برای دیدار از یک سازمان امداد گرسنگی در فلادلفیا که برای حدود 140 هزار نفر در هفته در پنسیلوانیا و منطقه جنوبی نیوجرسی امداد رسانی میکند به آنجا سفر کردند. بایدن گفت اعتبار مالیاتی کودکان باید تمدید شود. روز سنتی خدمات و کمک یکی از سنت‌های این روز می باشد که در ایالات متحده تعطیلات عمومی است. کمک های ماهانه بخش از بسته های کمکی 1.9 تریلیون دلاری بایدن برای کمک به ویروس کرونا بود و رئیس جمهور پیشنهاد کرده بود که آنها را برای یک سال کامل دیگر به عنوان بخش از یک اقدام جداگانه متمرکز بر برنامه های اقتصادی و اجتماعی تمدید کند. اما بعضی از سناتوران با اعطای اعتبار به دلیل نگرانی از اینکه این پول مردم را از کار کردن دلسرد میکند و هر گونه هزینه اضافی حکومت فدرال باعث افزایش تورمی میشود که در حال حاضر به بالاترین حد در 40 سال گذشته مخالفت کردند. یک قاضی در هنگ کنگ روز دوشنبه یک محصل را به دلیل ضربه چاقو به گردن یک افسر پلیس در جریان اعتراضات دموکراسی در سال 2019 به نزدیک به 8 سال زندان محکوم کرد. این جوان 19 ساله در جریان اعتراضی در اکتبر سال 2019 در اوج جنبش دموکراسی خواهانه که علیه تسلط اقتدارگرایانه چین مظاهره می کرد با یک آله جارحه به گردن یک افسر پلیس حمله نمود. وی اکنون که 21 سال است بلافاصله دستگیر شد و از آن زمان در بازداشت به سر می برد. اتهام ابتدایی وی اقدام به قتل بود، اما پس از اعتراف به گناه اتهام جدی قتل حذف گردید و قاضی محکمه عالی این جوان را روز دوشنبه به 7 سال و 9 ماه زندان با قصد جراحت به عنوان اتهام جایگزین محکوم کرد. این افسر یک هفته در شفاخانه بستری بود و 7 ماه را در دوران نقاهت سپری کرد. اعتراضات گسترده و گاه خشونت آمیز هنگ کنگ در سال 2019 زمانی آغاز گردید که یک قانون قدیمی که به مزنونان جنایی اجازه استرداد به سرزمین اصلی چین را میداد مورد استفاده مجدد قرار گرفت. اعتراض‌ها بعداً به نشاندهنده مقاومت فزاینده علیه حکومت استبدادی چین شد و بیجینگ را بران داشت تا در سال 2020 قانون امنیت ملی گسترده‌ای را برای خونسا کردن مخالفان وضع کند. بیش از 10,000 نفر دستگیر شدند که بسیاری از آنها دانشجو بودند. تا ماه جولای 2021 بیش از 1,100 دانشجو دستگیر شده و در جریان اعتراضات تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند. یک مقام ارشد نظامی کوریای جنوبی گفت که کوریای شمالی احتمالاً دو راکت بالستیک برد کوتاه را از منطقه درسونان محل فرودگاه بین المللی پیونگیانگ شلیک کرده است، اما اعلام نکرد که آنها تا چه اندازه پرواز کرده اند. این پرتاب توسط ژاپن نیز شناسایی شد، جایی که صدر اعظم ژاپن به حکومتش دستور داد تا حد اکثر تلاش خود را برای جمع‌آوری اطلاعات در مورد راکت‌ها انجام دهند. وزیر دفاع ژاپن گفت که راکت در خارج از منطقه اقتصادی انحصاری ژاپن فرود آمده است. پرتاب این راکت‌ها پس از آن انجام شد که کوریای شمالی در روزهای 5 و 11 جنوری یک آزمایش دوگانه از یک راکت موافق صوت را ادعا نمود. کوریای شمالی در ماه‌های اخیر آزمایش‌های راکت‌های جدیدی را که برای غلبه بر دفاع راکتی در منطقه طراحی شده‌اند افزایش داده است. برخی کارشناسان می‌گویند کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی در حال بازگشت به یک تکنیک آزمایش شده و واقعی برای تحت فشار قرار دادن ایالات متحده و همسایگان منطقه‌ای با پرتاب راکت و تهدیدهای قبل از پیشنهاد مذاکرات برای گرفتن امتیاز است. و خبر اخیر طوفان خطرناک زمستانی یک جا با بادهای تند و یخ در بخشای از جنوب شرقی ایالات متحده روز یکشنبه واقع گردید که برق را در اکثر مناطق قطع کرد، درختان و حصارها را از بین برده و جاده ها را با مشکل فراوان مواجه ساخت. ده ها هزار نفر در جورجیا، کارولینای شمالی، کارولینای جنوبی و فلوریدا بدون برق بودند. تردد موترها در جاده های بزرگ عمومی باعث صدها تصادم وسایل نقلیه گردید. بیش از 90% از فرازهای روز یکشنبه میدانهای هوایی فسخ شد. اداره هواشناسی کالج پارک مریلند گفت که در این طوفان به اندازه 10 اینچ برف در برخی از مناطق غربی کارولینای شمالی باریده است. قرار گزارش های دیگر قطع برق در اوایل روز به 1.4 میلیون مشتری رسیده بود تا اواخر روز یک شنبه به حدود 130,000 مشتری رسید. کارولینای شمالی بیشترین آسیب را دیده است. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا تا این ساعت.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. همانطوری که در آغاز برنامه اشاره شد، قرار است روز سه‌شنبه هیئت بلندپایه پاکستان به رهبری مشاور امنیت ملی آن کشور جهت گفتگو با مقامات حکومت طالبان به کابل سفر کند. کارشناسان سیاسی میگویند که تنش‌های اخیر در امتداد خط دیورنگ و بعض مسائل دیگر از جمله طالبان پاکستانی در آجندای این سفر معید یوسف و هیئت همراهش قرار خواهد داشت. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنویم.
بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی از جمله روزنامه انگلیسی زبان دان، قرار است هیئت پاکستانی به رهبری معید یوسف مشاور امنیت ملی آن کشور در سفر دو روزه به کابل در مورد کمک‌های بشردوستانه، توسعه تجارت، همکاری‌های بهداشتی و تحصیلات عالی با مقامات حکومت طالبان گفتگو کند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، سفر معید یوسف را به کابل تایید کرد و گفت که در مورد مسائل مربوط به ترانزیت بین دو کشور، ویزا برای افغان‌ها به ویژه بیماران و مهاجران افغان با این هیئت گفتگو خواهد شد. کارشناسان سیاسی سفر مشاور امنیت ملی پاکستان را به افغانستان برای آن کشور مهم می‌پندارند. رضا قاسمی، کارشناس امور صلح و روابط بین الملل، با صدای آمریکا گفت که تنش‌ها در مورد خط دیورند از موضوعات اساسی سفر معید یوسف به کابل خواهد بود. همچنان آقای قاسمی افزود:
مهار طالبان پاکستانی، جنبش های جدایی طلب مانند بلوچ ها و جنبش تحفظ پشتون های پاکستان و اعزام نیروی متخصص کاری به کابل و در نهایت گفتگوهای اخیر میان وزیر خارجه طالبان با جبهه مقاومت در تهران ممکن از موضوعات عمده‌ای باشه که در این سفر دو روزه میان دو طرف مورد بحث و مذاکره قرار بگیرن.
و گفته آقای قاسمی، از نظر پاکستان انزوای سیاسی طالبان به نفع آن کشور است و از آنجایی که در سطح بین‌المللی کشور متهم شمرده می‌شود، با انجام چنین سفرها می‌خواهد به اهداف بزرگتر و سفیدنمایی‌اش در سطح بین‌الملل دست یابد. رامش سالمی، استاد علوم سیاسی، نیز بر علاوه مسئله خط دیورند به موضوعات چون افزایش نارضایتی‌ها از حکومت طالبان و تابستان آینده که در افغانستان فصل جنگ محسوب می شود نیز اشاره کرد و گفت که معید یوسف در این سفر این مسائل را نیز پیگیری خواهد کرد.
پاکستان تلاش می کنند که برای طالبان بفهمانند که تا زمانی که یک تضمین راهبردی بر پاکستان طالبان ندهد و به تنهایی طالبان نمی تواند در افغانستان دوام بیاره و از این طریق می تواند یک آلترناتیف را بر طالبان ارائه کنه. و موضوع سوم همون نوی حکومت داری نظام طالبان و نظام اماراتی در افغانستان است که پاکستان تلاش دارند که در این زمینه برای نظام آینده طالبان بیشتر زمینه ای را فراهم کنند.
اسدالله ظاهری، تحلیلگر سیاسی، نیز به صدای آمریکا گفت که پاکستان در تلاش است تا تنش‌ها در رابطه به خط دیورند به یک بحران اساسی میان دو کشور مبدل نشود و از طریق مذاکره و گفتگو خاتمه یابد. همچنان آقای ظاهری افسود که همسویی، وفاق و وحدت میان جناح‌های داخلی طالبان از دیگر آجندایی است که مشاور امنیت ملی پاکستان در این سفر آن را مورد بحث قرار خواهد داد. از دید این تحلیلگر سیاسی، در این سفر مؤید یوسف مقامات حکومت طالبان را بر ایجاد وحدت برای غلبه بر بحران‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی در سطح داخلی و بین المللی نیز ترغیب خواهد کرد.
در حوزه بین المللی رعایت حقوق بشر، حقوق زن و پذیرش حقوق اساسی مردم و همینطور در حوزه داخلی گفتگو و مذاکره به هدف حل مشکل با مخالفان خواهد بود. یعنی آقای یوسف تلاش خواهد کرد طالبان را متقاعد بسازه که هم با مخالفان گفتگو بکند و هم به نگرانی ها و دغدغه های جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری توجه بکند تا اینکه حکومت و پایه های قدرت اونها در افغانستان و در کشور تثبیت بشود.
سفر هیئت پاکستانی به کابل در حال صورت میگیرد که نیروهای مرزی طالبان در برخی ولایات افغانستان در امتداد خط دیورند اخیراً حصارهای سیم خاردار و کتارهای نصب کرده ارتش پاکستان را تخریب کرده که ویدیوی آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. وزیر داخلی پاکستان روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که می‌خواهد مابقی کار نصب سیم خاردار در امتداد خط دیورند از طریق روش‌های دیپلماتیک با افغانستان تکمیل شود. پاکستان ساخت حصار سیم خاردار را به طول 2600 کیلومتر در امتداد خط دیورند در سال 2017 آغاز کرد که به گفته ارتش این کشور حدود 90% آن نصب شده است.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
در این حال من نسرین محمود عزیزی در مورد اهمیت سفر هیئت بلندرتبه پاکستان به افغانستان در خلال کشیدگی های سرحدی و اظهارات جنجال برانگیز صدراعظم پاکستان در مورد افغانستان مصاحبه با آقای نعیم پوهش دیپلمات سابق افغانستان و تحلیلگر امور سیاسی مقیم ایالت ورجینیا انجام دادم که پیشکشتان می گردد. جناب آقای پوهش، سفر مشاور امنیت ملی پاکستان به افغانستان در شرایطی که افغانستان با مشکلات اقتصادی و بحران بشری روبروست تا چه حد مهم تلقی می شود؟
این سفر بسیار مهم است به دلیل از اینکه در رأس این سفر یک مقام امنیتی پاکستانی قرار داره و معمولا در سفرهایی که مقامات امنیتی هستند ماهیت سفر ماهیت امنیتی و دلیل اساسی که پاکستانی ها آقای مؤید رو در این وقت حساس به کابل روان میکنن ایست که آقای مؤید از یک طرف مشورت های لازم را به طالبا بده و از طرف دیگه به نوع بتانه طالبان در استحکام قدرتشان داخل افغانستان و همچنین در سیاست خارجیشان، در سیاست امنیتی خارجیشان اونا راهنمایی لازم بکنه و کمک های لازم رو متوجه از جواب سازه. این که در ترکیب هیئتشان احتمالاً از نهادهای مختلف دیگه هم خواهد باشن به شمول تجارت، اقتصاد تردید نیست، اما مرکز ثقل از این گفتگوها به مسائل امنیتی و احتمالاً حتی شاید مسائل خط دیورند به اندازه سوی تفاهمات مثل کوچکی که وجود آمده بود باشه و زیاد تر مسائل انسانی و کمک های انسانی احتمالا تمرکز نخواهد داشت.
به نظر شما بعد از تنش‌های سرحدی در مورد حصارکشی پاکستان در سرحد افغانستان آیا مشکلات دیرینه سرحدی افغانستان با پاکستان با سفر این هیئت و بعد از تسلط طالبان بر کشور حل خواهد شد؟
از نظر پاکستان هیچ مشکل وجود نداره در قبال مسئله دیورند، اما پاکستانی ها فکر میکنن که در صورت که حکومت دوست کابل مستقر باشه به صورت تدریجی بدون از این که کدام بحث رسمی و یا جدی بین دو طرف شوه اونا میتونن با ایجاد یک سلسله اقدامات و میکانیزم های جدید در واقع به نوع این مسئله را محو کنن از دیسکورس یا از گفتگو و گفتمان موجود بین کشورها و منطقه و زیاد به این مثل اهمیت قائل نیستن. یعنی به اندازه که داخل افغانستان مثل خط دیورند و سرحد یک مثل مهم است، داخل پاکستان نیست، یک کشور اتمی قدرت اقتصادیش 17 برابر ما و خصوصا الان شاید 20 برابر ما بتانیم بگیم از دولت جی دی پی و اردویش یک اردوی بسیار کلان است در آسیا بنان اونا به هیچ وجه امی تشویش نه در گذاشته داشتن نه در حاضر دارن که ممکن است مثل دیورند یک مشکل جدی را بین دو کشور به وجود بیاره و خصوصا با موجودیت طالبا این مسئله بسیار بسیار راحتی به تدریج حتی از گفتگو هم مفقود شد.
و در نهایت جناب آقای پویش، سفر هیئت پاکستانی به کابل در حال قرار است که صورت بگیره که اظهارات عمران خان صدراعظم پاکستان در رابطه با افغانستان جنجال برانگیز شد. آیا این هیئت باز هم بر پیشنهاد صدراعظم پاکستان تاکید خواهد کرد؟
به احتمال قدیم نه، اما بیشتر بعض از صحبت های پاکستانی ها جنبه تبلیغاتی داره، به شمول گپای آقای عمران خان زد که البته یک عکس العمل منفی در داخل افغانستان ایجاد کرد، یا ادعای از اینکه سفر به خاطر از انجام میشه که ما جلو فاجعه انسانی را که به دلیل قطع کمک‌های خارجی در افغانستان در حال اتفاق افتادن است بگیریم، اینا کلیاً دیپلماسی به نوع تبلیغاتی پاکستانی است. ماهیت سفر یک سفر امنیتی است و ماهیتش در واقع به نوع تکمیل پایگاه و جایگاه طالبان است. اگر چنانچه پاکستانی ها آقای عمران خان و آقای معید واقعا علاقمند باشند که افغانستان و طالبان به کمک بکنند و چیز از جیب خود مصرف بکنند، در واقع بهترین کار همی خواهد بود کنند یک رژیم تجارتی را در قبال افغانستان اتخاذ بکنند، روی دست بگیرند شبیه رژیم تجارتی که هندوستان با افغانستان داشت، یعنی که تعرفه های گمرکی، تکس گمرکی را برای کالاهای افغانستان که صادر میشه به پاکستان از بین ببرند. دلایل موارد بسیار زیاد بالا است. موانع غیر تعرفه‌ای یا غیر گمرکی را که غیر مالیاتی که باعث میشه که جلو صادرات محصولات افغانی به پاکستان گرفته شود، مثل کوتا است، مثل استانداردهای اجتماعی و غیر وزالک است، اینا رو در واقع از بین ببرن. در این صورت است که شما به صورت سرسام‌آور تجارت افغانستان خصوصا صادرات افغانستان پاکستان یک تعامل بسیار کلان را به شاهده خواهید کرد که میتون روی اقتصاد افغانستان تاثیر جدی بذاره، و حتی اگر یک گام اینا بیشتر برن میتونن اجازه بدن که تجارت بین افغانستان و هندوستان از طریق خاک پاکستان صورت بگیره که در واقع رژیم طالبان که رژیم خودشان است تقویت خواهد شد. اما ظاهرا پاکستانی ها دیپلماتیشان بر اساس گپ هست و تبلیغات هست و نمیخواهند که چیز از جیبشان مصرف شده، چی در قسمت کمک های انسانی که ادعا میکنن و چی در قسمت ایجاد سهولت های دیگه و یا حتی سوت ویزه به شهروندان افغانستان و تاجرین که قرار است این صحبت ها هم به سفر هم در اطلاعنا بس بشه. بنابراین تصورم این است که ولو که اونا پس این مسئله را یاجاوری بکنن، به احتمال هم داره که به صحبت های تخنیکی بینشان در رابطه با مسئله الزام از این متخصصین به نهادهای افغانستان صحبت شد، به دلیل از اینکه اون صحبت ها بین طالبان و بین پاکستانی ها در واقع به سفر مقامات پاکستانی طالب و پاکستان صورت گرفته بود قبلا، یعنی وزیر صحت عامه طالبا، وزیر فایننس یا وزیر مالیه طالبا و بعض از وزیرهای دیگه طالبا رفته بودن به پاکستان و اونا خواسته بودن از پاکستانی ها که به ما شما را واقعا این متخصصین و این اشخاص بدهید، و پاکستانی ها در واقع در پاسخ به خواست طالبا این کار رو کردن، و حالا که احتمال دارن که در رابطه صحبت شده یا این که نشده به دلیل از اینکه اکشان اول مردم رو طالبا دیدن و میفهمن که به شرایط فعلی اساسیت های مردم میتونه سرشان سر قدرتشان سر تداوم رژیمشان میتونه تاثیر منفی داشته باشه.
تشکر میکنم از وقت شما.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
یان ایتلند رئیس شورای پناهجویان ناروی در افغانستان میگوید که تحریم ها بر طالبان بر وضعیت مردم تأثیر منفی گذاشته است و با وجود کمک های مالی، رسانیدن کمک ها به پناهجویان و بیجا شدگان به دلیل عدم موجودیت سیستم بانکی با مشکلات روبروست. آقای ایتلند در صحبت با ژیلا نوری نخست در مورد فعالیت های این شورا در افغانستان برای رسیدگی به بحران بشری در آن کشور چنین میگوید:
What we've seen in Afghanistan is an explosion of need.
ما چه در افغانستان می‌بینیم ازدیاد نیازهای شدید مردم پس از به قدرت رسیدن طالبان در ماه اگست سال گذشته است. بخش آن مربوط به این است که رساندن کمک‌های بشری بین‌المللی به طور گسترده قطع شده و کمک‌های انکشافی نیز متوقف شده است. تمام کمک‌ها برای سکتور عام افغانستان در حال انجماد قرار گرفته است. تحریم کشورها و طالبان اقتصاد افغانستان را متاثر ساخته. به همین خاطر وقتی من در ماه سپتامبر سال گذشته به افغانستان سفر کردم، چند هفته از حاکمیت طالبان در کشور می گذشت. مادران در کمپ‌های بیجا شدگان در اطراف کابل برایم گفتند که در سرمای زمستان ممکن است آنان از هوای سرد بمیرند. این بدترین پیشبینی بود که اکنون ما شاهد آن هستیم. مردم از گرسنگی هلاک می شوند و از سردی هوا جان می بازند، به خاطر که ما نمی توانیم به اندازه که ضرورت است کمک ها را افزایش دهیم.
در وضعیت بحران بشری فعلی میلیون ها کودک افغان به های تحریم ها رای طالبا را بپردازند و بار که تا حد کمک ها فرستاده شده است، اما کافی به نظر نمی رسد. چرا جامعه جهانی تا کنون خاموش ماندند؟
Well, I think there is a lot of...
به نظرم در مورد افغانستان ابهامات وجود دارد. این مسئله واضح است که وضعیت دشوار است و ما همه تلاش داریم. به طور مثال برای آموزش دختران که تا کنون برای آنان اجازه رفتن به مکتب متوسطه و لیسه در بسیاری از نقاط افغانستان داده نشده است. مساوات جنسیتی یکی از تلاش‌های مداوم ما در افغانستان است. اما وقتی از مردم داخل کشور می‌پرسیم که دلیل اصلی این وضعیت یعنی نجات جان مردم در افغانستان محدودیت‌های طالبان است یا اجازه ندادن به انتقال پول بین‌المللی و یا اینکه تحریم‌های کشورها بر وضعیت مردم تأثیر منفی گذاشته است، آنان تحریم‌ها را دلیل آن می‌دانند. حتی اگر پول کمک از جانب ناروی و اتحادیه اروپا به ما میرسد، ما نمیتوانیم پول را برای همکاران خود در افغانستان انتقال بدهیم، به خاطر که بانک ها فعالیت ندارند و همه بانک ها حراس دارند که انتقال پول به خاطر تحریم های امریکا زیان آور است و به همین خاطر ما لاری های کمک را از راه پاکستان و ایران به افغانستان انتقال میدهیم در عوض خرید اجناس از بازارهای افغانستان و ما نیز این گونه سبب تنزیل اقتصاد افغانستان می شویم.
گزارش تازه نظارت حقوق بشر از افغانستان تهاجم علیه حقوق زنان را منعکس ساخته است. اما وقتی در مورد پناهجویان صحبت می کنیم، زنان بیشترین بهای متوالی شدن به اسم مادر، زن یا خواهر بپردازند. برای ملاقات کمک از زنان افغان چی باید صورت گیرد؟
البته که میتوان بسیار کارها را انجام داد. ما باید مقامهای نظامی و سیاسی افغانستان را قانع بسازیم که افغانستان بدون مساوات کامل جنسیتی و اعطای حق تحصیل و کار برای زنان رشد نمی کند. ما قادر شدیم تا ولایت به ولایت روی حق تحصیل و آزادی کامل تحرک و ضمانت حرفه‌ای برای زنان کارمند صحبت کنیم. ما به تلاش خود ادامه می دهیم تا مطمئن شویم که تمام اقلیت‌ها و اکثر نفوس افغانستان در هر جایی که هستند کار کرده بتوانند و در اقتصاد کشور با آنان فرصت داده شود، به خاطر که کمک های بشری کافی نیست. کشورهای ناتو باید نیز بیاد داشته باشند پس از خروج کامل آنان در ماه جولای و اگست، هنوز هم حدود 40 میلیون که اکثریت آنان زنان کودکان هستند در افغانستان باقی ماندند و نسبت به قبل به کمک ما نیاز دارند.
اداره امور پناهجویان سازمان ملل متحد و شورای پناهجویان ناروی با وجود مشکلات فراسوی فعالیتشان در افغانستان و معضل زمانی، چطور با بحران بشری و موج پناهجویان و بیجا شدگان در افغانستان رسیدگی میکنند؟
Well, firstly, there are millions of internally displaced.
اول اینکه میلیون ها افغان در داخل افغانستان به جا شدند و با شماری از آنان ملاقات کردند. آنان در کمپ های در کابل مستقر هستند و رقم آنان طی سالهای اخیر و خصوص سالهای گذشته افزایش یافته است. این مردم از سایر ولایات مثل هلمند، کندهار، هرات و ولایات شمالی و کابل متواری شدند. دلیل آن جنگ و ناامنی و در عین حال بدترین نوع خوشسالی در افغانستان است. بنابراین آن صدها هزار افغان کشورشان را برای مهاجرت به ایران و پاکستان ترک کردند. ماه نوامبر سال گذشته به ایران سفر کردم و با پناهجویان افغان در آنجا ملاقات کردم. آنان بسیاری مسائل را برایم واضح ساختند و گفتند که تقریبا همه اقارب و دوستان آنان میخواهند به سرحد ایران خود را برسانند و ایران بروند و گفتند هدف آنان عبور از ایران و رسیدن به اروپا است. این مسئله باید برای کشورهای غربی و عضو ناتو که اکنون حضور نظامی و دیپلماتیک در افغانستان ندارند انگیزه ای باشد که آنان کمک‌های انکشافی و سرمایه گذاری در سکتور اجتماعی افغانستان را دوباره آغاز کنند و مانع ترک مردم از کشورشان به خاطر حکومت طالبان شوند. در غیر آن مردم افغانستان را ترک می‌کنند و راه رسیدن به اروپا را به پیش می‌گیرند که اروپا آن را نمی‌خواهد.
شنونده های عزیز، ای بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما چند لحظه بعد همکاران ما با برنامه های روک و راست مستقیما با شما در تماس خواهند بود. شنونده ای رادیو آشنا.